بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در قول در اجازه تمام شد. احکام اجازه رو جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف بررسی کردند. و اما القول فی المجیز، اکنون وارد کلام و بحث در احکام شخص اجازه دهنده یعنی مالک اصلی میشیم در عقد فضولی. فاستقصاؤه یتم به بیان امور، استقصاء قول در مجیز و کلام در احکام شخص مجیز تمام می شود به بیان اموری. الاول، امر اول، یشترط فی المجیز ان یکون حین الاجازه جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الرشد. شرط است در مالک اصلی که اجازه می دهد عقد فضولی را، این که در حین اجازه جائز و تصرف باشد در اموالش به بلوغ و عقل و رشد. یعنی در حین اجازه، اجازه‌ای که میده در زمانی باشد که اون شخص مجیز بالغ باشه تا اجازه صحیح باشه، عاقل باشد، مجنون نباشد تا اجازه صحیح باشد، رشید باشد یعنی سفیه نباشد تا اجازه صحیح باشد. حالا اینجا بحث میشه که آقا اگر شخصی در مرضی قرار دارد که این مرض مرض الموت اوست، عادتاً منجر به مرگ او میشود، در اینجا بین فقها دو نظریه است. یک نظریه اینه که منجزات این مریض یعنی تصرفات مالی این مریض، حتی وصیت مالی اگر بکنه، در حال مرض معتبر نیست، کل عدمه. اگر چیزی رو ببخشه هبه کنه، این هبه باطله. اگر بیع کند، بیعش باطله. شراء کند، شراء باطله. هاکذا اگر در این حالت اجازه دهد بیع فضولی را، او هم باطله بنابراین مبنا. ولیکن مبنای دیگری است که میگوید نه، منجزات مریض یعنی تصرفات مالی مریضی که در مرض الموت است صحیحه. پس ولو اجاز المریض، اگر مریض اجازه داد، صحت اون اجازه مبنی است، بنی نفوذها علی نفوذ منجزات المریض، مبنی می شود نفوذ اون اجازه بر نفوذ منجزات مریض. ولا فرق فی ما ذکر بین القول بالکشف و نقل، در این حکمی که ذکر شد فرقی نیست بین قول به کشف و نقل، چه بنابر قول کاشفیت چه ناقلیت. باید شخص مجیز در حین اجازه بالغ باشد، عاقل باشد، رشید باشد. اگر منجزات مریض رو معتبر میدونید و صحیح میدونید، مرض الموت نداشتنش شرط نیست. اگر منجزات مریض رو باطل میدونید، در اون صورت مرض الموت نداشتنش هم در حین اجازه شرط هست. الثانی، امر دوم، هل یشترط فی صحت عقد الفضولی وجود و مجیز حین العقد. آ، شما گفتی که مجیز در حین اجازه باید این سه تا شرط رو داشته باشه، عقل و بلوغ و رشد. حالا در حین وقوع عقد چطور؟ آیا لازم است در حین وقوع عقد فضولی مجیزی که واجد شرایط باشد، جامع الشرایط باشد، در حین اجراء عقد فضولی وجود داشته باشه با شرایطی که گفتین، جامع شرایط باشد و وجود داشته باشد؟ لازمه در حین عقد هم چنین مجیزی وجود داشته باشه، یا اینکه اگر در حین عقد چنین مجیزی نبود، مثلا در حین عقد بلوغ نداشت و ولیی که جامع شرایط ولایت باشد برای اجازه دادن اون عقد فضولی هم نداشت، حالا میگیم چطور میشه؟ بعد از عقد بلوغ حاصل شد یا اون ولی با جامعیت شرایط اجازه حاصل شد، اون اجازه آیا صحیحه یا اینکه صحیح نیست؟ چون در زمان وقوع عقد مجیز جامع شرایط وجود نداشته، بگیم اون اجازه‌ای که بعد میاد فایده نداره. هل یشترطو فی صحت عقد الفضولی وجود و مجیز حین العقد؟ آیا شرط است در صحت عقد فضولی وجود داشتن یک مجیز در حین عقد؟ منتها ذات مجیز اینجا برای ما مهم نیست، مجیز جامع صفات و شرایط اجازه، مجیز جامع الشرایط در زمان وقوع عقد باید وجود داشته باشه یا لازم نیست وجود داشته باشه؟ بعد از عقد اگر شرایطش حاصل شد، مجیز جامع شرایط محقق شد، کافیه. هل یشترط فی صحت عقد الفضولی وجود و مجیز حین العقد؟ فلا یجوز بیع مال الیتیم لغیر مصلحتن. پس در این صورت جایز نیست بیع مال یتیم. اگه گفتی شرط هست وجود مجیز جامع شرایط در زمان خود عقد، اگر گفتی شرط هست و در زمان عقد مجیز جامع شرایط وجود نداشت، بعدن مجیز جامع شرایط حاصل شد، اگر گفتی وجودش در زمان عقد شرطه، اگه وجود نداشت و بعدن حاصل شد و اجازه بدهد، اون عقد صحیح نخواهد شد، اجازهش فایده‌ای نخواهد داشت، چون در زمان خود عقد مجیز جامع شرایط وجود نداشته، اگه گفتی شرطه. اما اگه گفتی نه، وجود مجیز جامع شرایط در زمان خود عقد شرط نیست، این شرایط باید در زمان اجازه وجود داشته باشه، در زمان خود عقد وجود چنین مجیزی لازم نیست، اونگاه اگر بعدن این مجیز محقق شد و اجازه داد، اجازهش صحیحه. حالا مثال بزنیم، نسبت به جایی که در زمان خود وقوع عقد مجیز جامع شرایط وجود نداشته باشد، مثل بیع مال یتیم، به شرطی که اون بیع در زمان عقد مصلحت یتیم نباشه. در اینجا در یه همچین بیع فضولی اگر صورت گرفت، خود مالک اصلی که آقای یتیم شرایط اجازه رو نداره در زمان عقد، چرا نداره؟ چون یکی از شرایط اجازه بلوغ بود، ایشون در زمان وقوع عقد بالغ نبوده، یتیم بوده، پس خود مالک اصلی جامع شرایط مجیز نیست. میایم سراغ ولی این یتیم، قیم امر این یتیم کسی که شرعاً ولایت داره بر اموال این یتیم، ولی یتیم هم جامع شرایط اجازه نیست. چرا؟ چون ولایت او مشروط است به این که این بیع به مصلحت یتیم باشه. اگر بیع به مصلحت یتیم نباشه او ولایتی نداره. پس جامع شرایط اجازه نخواهد بود. در اینجا نه ولی او مجیز میتواند باشد در زمان وقوع عقد، و نه خود اون یتیم میتونه مجیز باشد در زمان وقوع عقد. پس فلا یجوز بیع مال الیتیم، پس جایز نخواهد بود بیع مال یتیم لغیر مصلحتن، در صورتی که مصلحتش نباشه، بنابر قول به اشتراط. ولا ينفعه اجازته اذا بلغ، و نفعی نمیدهد اون عقد را اجازه اون یتیم، اذا بلغ، زمانی که بالغ شد. بعد چند سال که بالغ شد گفت آقا اون عقدی که شما بستید من در حال کودکی و صباوت بودم و اجازه میدم. میگن این اجازت به درد نمیخوره. چرا؟ چون شرط است علل فرض وجود مجیز جامع شرایط در زمان خود عقد. شما در زمان خود عقد ذاتت بود ولی جامع شرایط اجازه نبودی، پس اجازه شما الان به درد نمیخوره. او اجازه تو ولیهی اذا حدثت المصلحه بعد البیع، یعنی ولا ينفع العقد، نفع نمیرساند عقد را، صحیح نمیکنه اون عقد رو. اجازه دادن ولی اون یتیم زمانی که حادث بشود مصلحت بعد از بیع، چون وقتی مصلحت بیاد ولایت و جواز تصرف در اموال این یتیم برای ولی میاد، در زمان خود عقد مصلحت نبود پس ولایت هم نداشت. بعد از عقد مصلحت حادث شد، حالا ولایت پیدا کرده، حالا اگر اجازه بده اجازش به درد میخوره. جناب شیخ میفرمایند اگر گفتی وجود مجیز جامع شرایط در زمان عقد لازمه، اینجا این اجازه به هیچ دردی نمیخوره. ام لا یشترط، یا این که بگیم وجود مجیز جامع شرایط اجازه در زمان وقوع عقد شرط نیست. آقا وجود مجیز جامع شرایط در زمان اجازه شرطه، در زمان عقد میخواد این آقا جامع شرایط اجازه باشه یا نباشه مهم نیست، مهم اینه که در زمان اجازه جامع شرایط اجازه باشه. قولان، اینجا دو تا قول هست بین فقها. اولهما للعلامه فی ظاهر القواعد، قول اول که بگیم شرط است وجود مجیز در زمان خود عقد، این قول به اشتراط برای علامه هست در ظاهر کتاب شریف قواعد الاحکام. خب برای این حکم علامه در قواعد دو تا استدلال اقامه شده. استدلال اول اینه، می‌فرمایند که وقتی مجیز جامع شرایط در زمان وقوع عقد وجود ندارد، پس صحت این عقد در زمان وقوع عقد ممتنعه. چرا ممتنعه؟ چون در واقع رجوع عدم وجود مجیز است به عدم وجود عاقد جامع شرایط، چون مجیز در واقع در حکم احد و طرفه العقده، در حکم احد العاقدینه. وقتی در زمان عقد عاقد جامع شرایط عقد وجود نداره، پس این عقد باطله. وقتی عقد باطل شد دیگه قابل تصحیح نیست، در هیچ زمانی، همیشه باطله. خصوصا این مبنا علل قول بالکاشفیه خیلی استدلال تنورش داغ میشه، چون بنابر قول به کاشفیت اجازه باید جوری باشه که کشف کند از صحت عقد از زمان خود عقد. وقتی در زمان خود عقد مجیز جامعه شرایطی وجود نداره، چجور اون اجازه میتونه کشف کند از صحت عقد از زمان خود عقد؟ وقتی مالک بالغی وجود نداره، ولی صاحب ولایتی هم بر اون مال یتیم در زمان وقوع عقد وجود نداره، پس در این صورت چجور اون اجازه کشف میکند از صحت این عقد از زمان خود عقد؟ پس وقتی در اون زمان حکم بطلان شد، دیگه همیشه باطله، دیگه قابل صحت نیست. واستدل له بان صحت العقد والحال هذه ممتنعه، استدلال شده برای فرمایش علامه در قواعد به این که صحت عقد در حالتی که حال این چنین است، یعنی مجیز جامعه شرایط در زمان وقوع عقد وجود نداره، در حالتی که حال این چنین است صحت عقد ممتنع است، محال است که بگیم عقد صحیح باشه در اون زمان وقوع عقد. فاذا امتنع فی زمان امتنع دائما، وقتی توی زمان ممتنع شد همیشه ممتنعه، یعنی وقتی تو اون زمان باطل شد دیگه باطله، دیگه تموم شد رفت، همیشه باطله. این استدلال اول. استدلال دوم چیه؟ فرمودند که آقا اگر مجیز جامعه شرایط در زمان وقوع عقد وجود نداره، آقای مشتری باید صبر کنه تا شرایط اجازه برای مالک اصلی محقق بشه. مثلا این بچه 5 ساله 10 سال دیگه بالغ میشه، این آقا این بیچاره باید صبر کنه تا 10 سال دیگه تا این بالغ بشه، آیا اجازه بده آیا اجازه نده؟ خب صبر کنه، چه اتفاقی میفته؟ میگن ها، مشتری تا قبل از اجازه مجیز حق تصرف ندارد، نه در ثمن خودش نه در مبیع مالک اصلی، تو هیچ کدوم از دو طرف حق تصرف نداره. اما در ثمن خودش حق تصرف نداره، چون ممکنه اون مالک اصلی بعد از 10 سال اجازه بده، وقتی اجازه داد کشف می شود از این که این مال از اول مال مالک اصلی بوده، این ثمن آقای مشتری حق نداشته تو این ثمن تصرف کنه، توی مسمن هم حق نداره تصرف کنه. چرا؟ چون ممکن است مالک اصلی اجازه ندهد بیع را، رد کنه بیع رو، اون وقت تصرفش در این مبیع میشه تصرف در مال غیر بدون اذن و رضایتش، میشه غصب. پس نه در مسمن میتونه تصرف کنه نه در ثمن میتونه تصرف کنه. این استدلال دوم. خب وقت این چی میشه؟ این منجر به ضرر میشود بر آقای مشتری. چون منجر به ضرر میشه، پس باید بگیم اون عقد در زمانی که مجیز جامعه شرایط اجازه وجود نداره باطله. اما اگر مجیز جامعه شرایط تو همون زمان عقد وجود داشته باشه، خیلی ضرری حاصل نمیشه. چرا؟ چون میتونن فوراً، حالا با یه تأخیری، با یه به هر حال با یه مدت کمی، میتونن خودشونو به اون مجیز برسونن، بگن آقا اجازه بده یا رد بکن، تکلیف ما رو روشن کن. تکلیف زود روشن میشه، ضرر از آقای مشتری برداشته میشه. اما وقتی که در زمان عقد مجیز جامعه شرایط وجود نداره، باید صبر کنی تا شرایطش حاصل بشه، اونجا موجب ممنوعیت تصرف مشتری در ثمن و مسمن می شود و منجر به ضرر مشتری میشه، پس اون عقد باطله. و به لزوم الضرر، یعنی واستدل له به لزوم الضرر، استدلال شده برای علامه در قواعد به لازم آمدن ضرر علی المشتری. چرا؟ لامتناع تصرفه فی العین، چون ممتنع است تصرف آقای مشتری در عین. چرا؟ لامکان عدم الاجازه، چون امکان داره که اجازه ندهد مالک این عین. و لعدم تحقق المقتضی، و به خاطر عدم تحقق مقتضی تصرف در این عین هست. مقتضی تصرف چیه؟ رضایت مالک است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اینجا طیب نفس مالک این مال، این عین، طیب نفس او که احراز نشده و چه بسا اصلا رضایتی هم نداشته باشه، طیب نفسی نداشته باشه، پس بنابراین نمیتونه تصرف کنه در عین مبیع. ولاف سمن، در سمن هم نمیتونه تصرف کنه، لامکان تحقق الاجازه، چون احتمال داره که اجازه محقق بشه. اجازه که محقق شد، کشف میکند از این که این سمن از زمان عقد مال آقای مالک است، مال مالک طرف مقابل بوده است. خب پس تصرف ایشون تو اون سمن میشه غصبی. فیکون و قد خرج عن ملکه، پس می بوده باشد اون سمن به حیثی که خارج شده است از ملکش، در ملک طرف مقابل اومده دیگه، نمیتونه در مال مردم تصرف کنه. پس نه در مبیع میتونه تصرف کنه، نه در سمن میتونه تصرف کنه، و این منجر به ضرر میشود بر مشتری. حالا اگر بخواد صبر کند تا مالک اصلی به شرایط اجازه برسد و مجیز بالفعل بتواند بشود، این امتناعش منجر به ضرر میشه، در نتیجه باید بگیم این عقد باطله. در صورتی که مجیز جامع شرایط در زمان خود عقد وجود نداشته باشه. این دوتا استدلال به نفع حضرت علامه حلی اعلی الله مقامه در قواعد. البته شخص استدلال کننده محقق ثانی در جامع المقاصد که شرح قواعد است. جناب شیخ هر دو استدلال را که محقق ثانی به نفع علامه در قواعد اقامه کرده، هر دو را باطل میکنه. میفرماد و یضعف الاول، استدلال اول تضعیف میشه به دو تا اشکال. استدلال اول چی بود؟ این بود که گفتن وقتی عقد در یک زمانی ممتنع شد، تو همه زمانها صحتش ممتنع میشه. وقتی تو یه زمان صحیح بودنش محال شد، در همه ازمنه اون عقد دیگه صحیح نخواهد بود و باطل میشه. خب این نقض میشه آقا به کجا؟ به اونجایی که مجیز جامع شرایط آقا وجود دارد، اما عادتاً وصول به اون مجیز و کسب اجازه از او محال ممتنعه. فرض کنید که مجیز توی کشور دیگری است، مرزها بسته شده، راهها بسته شده. خب الان صحت این عقد ممکنه یا محال؟ باید بگیم صحت این عقد محاله. چرا؟ چون وصول به اون مجیز و کسب اجازه او الان عادتاً محاله. وقتی اجازه او عادتاً شد محال، پس صحت این عقدم فی هاد از زمان میشه محال، میشه ممتنع. اما بعدها وقتی که اون به اصطلاح مشکلات برطرف شد و امکان وصول به اون مجیز حاصل شد، اجازه اگر داد، آیا شما خواهی گفت این اجازه بیفایده است؟ چون در زمان وقوع عقد ممتنع بود صحت این عقد، پس بعد از اینکه این مشکلات و موانع رفع شد، آقای مجیز خواست اجازه بده، بازم ممتنع صحت عقد؟ یقیناً علامه میگه نه، اینجا صحت عقد جایزه، اشکالی نداره. میگیم پس نقض شد استدلال اول شما. استدلال اول شما این بود که وقتی مجیز جامع شرایط در زمان وقوع عقد وجود نداره، پس چون تو اون زمان صحت عقد ممتنعه، در همه زمان ها ممتنعه. ما به شما یه مورد نقضی نشون دادیم که تو اینجا مجیز جامع شرایط وجود داره ولی کسب اجازه از او ممتنع است، پس صحت عقدم تو این زمان ممتنعه ولی در همه زمان ها ممتنع نیست. بعدن که مانع برطرف شد، اجازه حاصل شد، عقد صحیح میشه، اشکالی به وجود نمیاد. پس این نقض شد استدلال اول شما. این اشکال. اشکال دوم این است که کی گفته اگر صحت عقد در یک زمانی ممتنع بود، این اقتضا میکند امتناع صحت عقد رو دائما. یعنی مثلا اگر در زمان الف محال بود که این عقد صحیح بشه، بعد در زمان ب جیم دال اون مانع رفع شد، بازم محال این عقد صحیح بشه، بشه دلیلی؟ چه ربطی داره؟ امتناع این عقد در زمان الف چه ارتباطی دارد به صحت این عقد در زمان ب جیم دال؟ پس امتناع صحت عقد در یک زمان اقتضا نمی کند، دلالت نمی کند بر امتناع صحت عقد در سایر ازمن دائما. این هم اشکال دوم. و یضعف الاول، استدلال اولی که به نفع علامه اقامه کرد محقق ثانی، تضعیف می شود مضافاً الی ما قیل، مضافاً به اون چه گفته شده. یعنی اشکال اول اینه، من انتقاضه به ما اذا کان المجیز و بعیداً امتنع الوصول الیه عادتاً، که بیان میشه اون ما قیل، بیان میشود از انتقاض این استدلال اول که گفتن وقتی در زمان وقوع عقد صحت ممتنع شد، در کل ازمنه ممتنع خواهد بود. نقض می شود این استدلال به ما اذا کان المجیز، به اونجایی که مجیز ما بعید باشد، اون سر دنیا باشه. امتنع الوصول الیه عادتا، محال باشد رسیدن و دسترسی پیدا کردن به اون مجیز عادتا. در زمان وقوع عقد مجیز با شرایط اجازه وجود داره، اما وصول بهش ممکن نیست. پس چه فرقی میکنه با اون جایی که در زمان عقد وجود مجیز جامع شرایط اصلا وجود نداره؟ اینجا وجودش با عدمش یکسانه، چون در هر دو صورت اکتساب اجازه در زمان وقوع عقد ممکن نیست. پس فرقی ندارن این دو مورد. چطور شما اینجا میگی بعدن که مانع رفع شد اجازه صحیح هست؟ نقض شد پس اون استدلال شما که میگفتی وقتی در زمان وقوع عقد ممتنع و صحه شد، پس در جمیع ازمنه صحتش ممتنع است. خب مضافاً به این اشکال، یضعف الاول، یا بگید یضعف الاول، معلوم بخوانیم تضعیف میکند استدلال اول را، منع ما ذکره من ان امتناع صحت العقد فی زمان یقتضی امتناعه دائما، منع میکنیم اون چرا که ذکر کرده است این مستدل محقق ثانی، که بیان میشود از امتناع صحت عقد در یک زمانی اقتضا می کند امتناع صحت عقد را دائما. ما اینو منعش می کنیم. کی گفته این حرف صحیحه؟ نه خیر، همچین اقتضایی وجود ندارد. سواء قلنا بالنقل ام بالکشف، اینجا هم فرقی نمی کنه، چه شما قائل بشی به مبنای ناقلیت، چه قائل بشی به مبنای کاشفیت. خب آقا بنابر مبنای کاشفیت چطور؟ جناب علامه میفهمند بله بنابر مبنای کاشفیت هم اشکالی نداره. چرا؟ چون بنابر مبنای کاشفیت کشف میشود از صحت وقوع عقد از زمان خود وقوع، این عقد صحیح بوده است. فرض اینه در زمان خود وقوع مالک اصلی بالغ نبوده، نبوده باشه، مهم اینه که عاقدین بالغ باشن، مالک اصلی لازم نیست بالغ باشه در زمان وقوع عقد. پس شرط صحت عقد در ذات طرفین متعاقدین محققه، عاقد فضولی بالغ است، طرف مقابل اصیل هم بالغ است، مالک اصلی بالغ نیست در زمان وقوع عقد. بعدن که بالغ شد اجازه داد کشف میکند از صحت این عقد از زمان وقوعش. شما میگی مجیز در حکم احد العاقدین در زمان وقوع عقد بالغ نبوده، پس گویا احد العاقدین بالغ نبوده، عقدش باید علل قول بالکشف باطل باشه از زمان وقوع عقد. میگیم نه، این حرفا رو بذار کنار. آقا چی گفته مجیز احد العاقدین است؟ به منزله احد العاقدین است در امر رضایت، در امر عقد و پیمان بستن با طرف مقابل، اما در شرط بلوغ در عقد اون چه که ما دلیل شرعی داریم شخص برنده عقل، اونی که داره انشاء عقد میکند، او باید بالغ باشه. اینجام که بالغ در عقد فضولی فلا اشکال حتی علی القول بالکشف. میایم سراغ استدلال دومی که به نفع علامه واقع شده. چی بود استدلال؟ این بود که آقا اگر در زمان وقوع عقد مجیز جامع شرایط وجود نداشته باشه، طولانی میشه تا اون مالک اصلی شرایط اجازه رو پیدا بکند، بعد عقد رو اجازه بده یا رد بشه. توی این مدت ضرر بر مشتری وارد میشه، چون حق تصرف ندارد، نه در عین نه در ثمن. این استدلال گفتیم چون منجر به ضرر میشه، پس اون عقدی که در زمان وقوعش مجیز جامع شرایط وجود نداره باطل است. این استدلال مخدوش میشه، فرو میریزد، باطل میشود، به این که آقا ما میتونیم ضرر رو جور دیگه جبران کنیم. چطور؟ اگر مجیز جامع شرایط وجود میداشت در زمان عقد ولی ما دسترسی بهش نمیداشتیم، شما اونجا ضرر مگه برای مشتری پیش نمیاد؟ چرا؟ اونجا ضرر رو چجوری جبران میکنی؟ به این صورت جبران میکنی که میگی آقای مشتری حق خیار فسخ دارد. ما نحن فی هم اگر دیدیم رسیدن مالک اصلی به شرایط اجازه خیلی طول میکشه، آقای مشتری ضرر میکنه، بهش میگیم شما حق خیار فسخ داری، پس ضررش جبران میشه. نیازی نیست که شما اصل عقد رو باطل کنی یا اصل اجازه ای را که بعدن حادث می شود بعد از آنی که شرایط اجازه محقق شد اجازه می دهد، اون اجازه رو باطل کنی. نیازی به این کارا نیست، کافیه شما یه حق خیار فسخ به جناب مشتری بدی که هر وقت خسته شد دلش خواست فسخ کنه، دید داره خیلی ضرر میکنه، معامله رو فسخ کنه، از معامله بیاد بیرون، تو ثمن خودش میتونه تصرف کنه. و اما الضرر فیتدارک بما یتدارک بهی صورت النقض المذکوره، و اما ضرری که گفتن پس جبران میشود به اون چه جبران میشود به سببش صورت نقضی که ذکر شد، یعنی جایی که مجیز جامع شرایط در زمان وقوع عقد وجود دارد اما امتناع دسترسی بهش داریم. همونطور که اونجا ضرر رو رفع کردی، اینجا هم ضرر رو رفع میکنیم با خیار فسخ. هذا کلو، این مطالب همه اش را مورد توجه قرار بده، چون ها اسم فعل است، یعنی خود ذا کلهو. اینجا باید کلهو رو منصوب بخوانیم، هاذا کلهو. بگیرین مطلب را همشو. این دوتا اشکالی که ما کردیم به دوتا استدلال علامه خوب تو مشتت داشته باش. ما حالا میخوایم دلیل بیاریم از نصوص خاصه شرعی بر بطلان این قول، یعنی قول به اشتراط وجود مجیز جامع شرایط در زمان عقد. دلیلمون چیه؟ مضافاً الی الاخبار الوارده فی تزویج صغار فضولاً الشاملت لصورت وجود ولی نکاح و اهماله الاجازه الی بلوغهم و صورت عدم وجود الولی بناء على عدم ولایت الحاکمه على الصغیر فی النکاح و انحصار الولیه فی الاب والجد والوصی على خلاف فی. میفرمان ما یه روایاتی داریم در باب نکاح راجع به تزویج کودکان فضولن. خب در اونجا این تزویج اطلاق داره، هم شامل میشه صورت وجود ولی نکاح را که ولی نکاحی که جامع شرایط ولایت هست در زمان عقد نکاح وجود داره ولی اعمال ولایت نمی کنه، نه اجازه می دهد نکاح را و نه رد می کنه. میگه به من چه؟ من دخالت نمی کنم، صبر کنید تا این دوتا بچه بالغ بشن خودشون راجع به ازدواجشون و زندگیشون نظر بدن. خب در اینجا میشه مثل همون جایی که مجیز جامع شرایط وجود داره ولی دسترسی بهش ممکن نیست، اینجا ولی جامع شرایط وجود داره ولی ولی اعمال ولایت نمی کنه. این میشه مثل همون مورد. یا این که اصلا ولیی وجود نداره در زمان عقد نکاح. یعنی چی؟ یعنی این طفل نه پدر داره نه جد پدری داره، هیچ ولیی نداره. ممکنه شما بگی که خب پدر نداره، جد پدری نداره، پدرش هم وصی رو معین نکرده در امر نکاحش که ولایت داشته باشه، وصی هم نداره. اما حاکم شرع که داره، حاکم شرع مگه ولی این طفل نیست؟ جناب شیخ میفرماید بله بنابر احد الاقوال، اما بنابر اون قول که بگوییم ولی نکاح منحصر است در پدر و جد و وصی، امام و حاکم شرع ولایت بر امر نکاح ندارن. بنابر این قول میتونیم ما تصور کنیم تزویج کودکانی رو که اون کودکان در زمان وقوع نکاح هیچ ولیی ندارن، نه پدر دارن، نه جد دارن، نه وصی. امام زمان دارن، حاکم شرع دارن، اما فرض اینه علل قول به این که بگوییم امام و نایب امام ولایت در امر نکاح بر صغیر ندارن، ولایت در اموالش دارن اما ولایت در نکاحش ندارن. بنابر این قول اونگاه تو اینجا در زمان وقوع عقد ولی جامع شرایط ولایت وجود ندارد. حالا بعد از زمان عقد که عقد تمام می شود این طفل به سن بلوغ می رسد، حالا این طفل اجازه می دهد. روایات میگن اجازه او شرعا معتبره، می تونه حق اظهار نظر داشته باشه. نمی گویند چون در زمان وقوع عقد ولی جامع شرایط نداشت پس اصل عقد باطل است، اجازه ای هم که بعد از بلوغ این طفل می دهد اون اجازم بیفایده است؟ نه، بلکه فقها ها میگن اون اجازه صحیحه. پس وقتی در امر نکاح وجود مجیز و ولی جامعه شرایط در زمان وقوع عقد شرط نیست، به طریق اولا در امر عقد بیع فضولی شرط نیست. هذا کله، خذ ذا کله، بگیر آنچه را که گفتیم همش رو، مضافاً الی الاخبار الوارده، مضافاً به اون اخباری که وارد شده در تزویج صغار، فضولاً الشامله، که اون اخبار شامل میشن لصورت وجود ولی نکاح و اهماله الاجازته الی بلوغهم، شامل میشن اون اخبار به اطلاقشون نسبت به صورت وجود ولی نکاح، ولی نکاح وجود داره، جامعه شرایط ولایت هم هست، ولی اهمال میکند اون ولی نکاح اجازه دادن نکاح را تا زمان بلوغ این صغار، بلوغ این کودکان و اطفال، میگه من دخالت نمیکنم تا خودشون بالغ بشن. اینجا مثل اونجای میمونه که وجود مجیز هست ولی ممتنع الوصول است به او. اینجا فرمودن این صحیحه، پس در اونجا هم صحیحه. و صورت عدم وجود الولی، یعنی الشاملته لصورت عدم وجود الولی، این اخبار شامل صورت عدم وجود ولی هم هستن. چجور میشه وجود نداشته باشد ولی نکاح در زمان عقد؟ بناءً علی عدم ولایت الحاکم علی الصغیر فی النکاح، بنابر عدم ولایت حاکم شرع بر صغیر در امر نکاح، و انحصار الولیه فی الابه والجده والوسی، و منحصر بودن ولی نکاح در پدر و جد و وسی. بنابر این مبنا میتونیم تصور کنیم زمانی را که هیچ ولی جامعه ولایتی، جامعه شرایط ولایتی برای امر نکاح این طفل وجود نداشته باشه، اونگاه عقد و ببندن، بعد از بلوغش این طفل اجازه میده. روایات میفرمان اجازه او صحیح و معتبره. پس نشون میده وجود ولی جامعه ولایت در زمان وقوع عقد شرط نیست. علا خلاف فیه، بر یک اختلافی که در این حکم هست که آیا ولی امر نکاح منحصر در پدر و جد و وصی هستن یا شامل حاکم شرع هم میشه؟ اگه گفتی شامل حاکم شرع هم میشه، دیگه این استدلال ما به درد شما نمیخوره. چرا؟ چون اونگاه ما صغرای عدم وجود مجیز جامعه شرایط در زمان وقوع عقد رو از دست میدهیم. اگر گفتی حاکم شرع ولی نکاحه، خب همیشه حاکم شرع هست، پس همیشه ولی جامعه امر ولایت برای عقد نکاح وجود داره. پس دیگه این از صغرای مسئله ما خارج میشه. اون روایاتی هم که اجازه دادن صحت و اجازه دادن این آقای داماد کودک را وقتی که بالغ میشه، یا عروس خانوم را وقتی بالغ میشه، اون روایات هم دیگه به درد ما نحن فیه نخواهد خورد. و کیف کان، به هر نه، فل اقوا عدم الاشتراط، اقوا عدم اشتراط وجود مجیز جامعه شرایط اجازه هست در زمان انعقاد عقد فضولی، وفاقا للمحکیه عن ابن المتوج البحرانی و الشهید و المحقق الثانی و غیرهم. در حالی که ما موافق هستیم با اون چه حکایت شده از ابن متوج بحرانی و شهید اول و محقق ثانی و غیر اینها از بزرگواران، بل لم یرجح غیر العلامه، بلکه میتونیم بگیم ترجیح نداده این حکم اشتراط وجود مجیز را غیر جناب علامه حلی، احدی از فقها این رو ترجیح ندادن. خب حالا در اینجا جناب شیخ وارد بحث بیع مال یتیم میشن و اشکالی که بیضاوی از علماء عامه وارد کرده است بر این حکم بر مذهب امامیه، و جواب از اون اشکال که انشاءالله در جلسه بعد انشاءالله بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.